أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث شروط مقاماتی محور بحث بود. مقام اول این بود که شرط چیست، به بحث مبسوطش گذشت. مقام ثانی شرایط صحت شرط است، چون هر شرطی که صحیح نیست. در مقام ثانی چند شرط البته برای صحت شرط ذکر کردن که ما به شرط چهارم رسیدیم. شرط اول این بود که ممتنع عقلی یا عادی نباشد، هم ممتنع عادی نباشد. دوم اینکه لغو و سفهی نباشد. سوم اینکه مقدور طرفین باشد، مقدور اون شارد باشد. چهارم اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد، مخالف کتاب نباشد، مخالف شرع نباشد. این شرط چهارم اجمالاً روشن است که خود شرط، نظیر عهد، نذر، یمین، اینا هیچ کدوم مشرع نیستند که ما یک حرامی را به وسیله این امور یاد شده حلال کنیم یا حلالی را به وسیله اینا حرام کنیم. اینا کدوم مشرع نیست. پس یقیناً بخشی از موارد خارج از این ادله این عمومات است. اگر دلیلی داریم که باید به نذر وفا کرد، به عهد وفا کرد، به یمین وفا کرد، به شرط وفا کرد، این مطلق نیست که خواه اون امر مشروع باشد خواه غیر مشروع. پس اجمالاً برخی از امور خارج از عموم المؤمنین شروط هم. اما معیار خروج چیست؟ روایاتی که در باری شرط مخالف وارد شده است چند گروه است که غالبا اینا رو بررسی کردن. عده گفتن متظاهر است و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله گذشته از تظاهر ادعای تواتر هم کرد که بعید نیست. کلمه شرط در قرآن کریم یک بار استعمال شده است و اون هم جمعش استعمال شد که اشراط است، معنی علامه. در بررسی لغوی که از ابن فارس و اینها نقل شد، اون بزرگواران فقط شرط را به معنی همین علامت گرفتن. و اگرچه اونچه برخی از کارگزاران یک نظام را میگن شرطه، برای اون لباسی است که اینها به عنوان علامت در بر میکنن، یه نشانی دارن. گرچه برای معنای شرطه و برای شرطه معنای دیگری هم ذکر کرده ابن فارس. خب در قرآن بیش از یک بار ذکر نشده است، اونم به صورت جلائم که از بحث کنونی بیرون. روایات کلمه شرط را هم به معنای حکم الله استعمال کرد، هم به معنای تعهد مردمی. این روایات اجمالا باید خونده بشه، چون ظاهر این روایات این است که شرطی که مخالف کتاب باشد نافذ نیست. تبرکن 5-6 روایت از این روایات متواتر رو میخونیم. بعد معلوم میشود که عناوینی که در از این روایات استفاده میشود متعدد است. باید مطرح کرد که معیار مخالفت مشروع و غیر مشروع بودن چیست؟ کدوم شرط صحیح است؟ کدوم شرط صحیح نیست؟ چرا باید جداگانه بحث کرد؟ برای اینکه عناوین مأخوذ در روایات متعدد است. در بعضی از روایات آمده است شرطی که مخالف کتاب باشد نافذ نیست. در بعضی از نصوص است شرطی که موافق کتاب نباشد نافذ نیست. در بعضی از نصوص آمده است شرطی که سوای کتاب الله باشد نافذ نیست. در طایفه چهارم آمده شرطی که در کتاب الله نباشد، ما لیس فی کتاب الله، نافذ نیست. در طایفه پنجم آمده از شرطی که حرام را حلال کند و حلال را حرام کند نافذ نیست و هاکذا. خب این عناوین متعدده که در نصوص صحت شرط، شرایط صحت شرط آمده، کدام یک از این معیار، کدام یک از این معیار است؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اولین مطلبی رو که مطرح کردن این است که در این روایات کلمه غالب این روایات کتاب الله است. اگر فرمودن مخالف کتاب الله نافذ نیست یا چیزی که موافق کتاب نیست یا چیزی که سوای کتاب است یا چیزی که در کتاب نیست، در این طواف اربعه کلمه کتاب به کار برده استعمال شده. منظور از این کتاب چی؟ آیا منظور از کتاب خصوص قرآن است یا قرآن به علاوه سنت؟ اگر چنون چه خصوص کتاب باشد محظورات فراوانی دارد. فیه وجهان، بسیاری از بزرگان یا غالب اونها نظرشون این است که منظور از کتاب مجموع قرآن و سنت است و به تعبیر دیگر مقصود از کتاب شرع مقدس است. چیزی که مخالف شرع باشد شرطش صحیح نیست. منظور اینه. برخی ها گفتن به این که منظور از این کتاب خصوص قرآنه، مجموع قرآن و سنت نیست، خصوص قرآنه. چرا؟ چون ظاهر کتاب هم قرآن کریم است. اگر گفتن کتاب الله یعنی قرآن و اگر گفتید چگونه قرآن معیار هست، میگیم قرآن برخی از خصائص را دارد که سنت او را ندارد. شما در مسئله عرض بر قرآن که روایات متعارض را میخواد علاج کنید، تعارضش را میخواد علاج کنید، چیکار میکنید؟ عرض بر کتاب میکنید نه بر روایات. در این حال که روایت حجت است، معذالک میزان ترجیح احد المتعارضین نیست، تنها معیار هم قرآن است. پس به این دو دلیل، یکی اینکه ظاهر و متبادر از کلمه کتاب خصوص قرآن است، دوم اینکه قرآن یه سلسله احکامی دارد که روایت ندارد. شما در مسئله نصوص علاجیه برای حل علاج برای علاج تعارض خبرین چیکار میکنید؟ در اونجا فرمودن به این که اگر خبرین متعارض شدن این رو بر کتاب خدا عرضه کنید. اونی که موافق کتاب خداست یا مخالف کتاب خدا نیست اون رو بگیرید، اونی که مخالف کتاب خداست اون رو طرد کنید. پس معیار در اون بخش کتاب الله هست نه روایت. در اینجا هم اگه ما در یه شرط اختلاف کردیم، نمیدونیم که این شرط حلال است یا حرام، صحیح است یا باطل، این رو باید بر کتاب الله عرضه کنیم، اون میشه معیار. شما در اولین بار وقتی که میگن آیا منظور از کتاب خصوص قرآن است یا مجموع قرآن و روایات، وقتی بگن معروف این است ولی مرحوم اسمم کاظم مخالف است، این به ذهن میزند که چگونه مرحوم سید مخالف است و میگوید منظور از کتاب قرآن است. اما وقتی فرمایش مرحوم سید خوب بررسی بشه، به خود کتاب مراجعه بشه، روشن بشه که ایشون چی میخواد بگه، اون استبعاد کم میشه. ایشون میفرمان به این که ما بر در شرا در صحت و بطلان شرطی اگر اختلاف کردیم مرجع قرآن است، نظیر اختلافی که در دو روایت است. اگر روایت یه چیزی رو حلال میدونه، روایت چیزی رو حرام میدونه، اختلاف هست، مرجع قرآنه. اینجا ما اگر در صحت و بطلان یه شرطی اختلاف کردیم مرجع قرآنه، از اون قبیل هست. نه اینکه ما هیچ اختلافی نداشته باشیم در از روایت بین الرشد باشد، باز معذاله احتیاج داشته باشیم به عرضه بر قرآن. اگر یه جایی مشروع بودن و غیر مشروع بودن مورد اختلاف شد، مرجع قرآن است. یه همچه فرماشته به دنبال همین یه نقد لطیفی هم بر مرحوم شیخ انصاری دارد. مرحوم شیخ میفرمان به این که منظور از کتاب اعم از قرآن است و سنت، بعد عناوینی که در این روایات اخذ شده، 5-6 تاست که به برخی از اینا اشاره شده، عنوان مخالفت هست، عنوان عدم مخالفت هست، عنوان موافقت هست، عنوان لیس فی کتاب الله هست، عنوان سوا کتاب الله هست، عنوان تحریم حلال و تحلیل حرام هست، این عناوین پنجگانه و مانند آن هست. شما آمدید اونها رو به مخالفت و موافقت برگردوندید. لیس فی کتاب الله یا امثال ذلک، اینا معمولا به مخالفت و موافقت برگردوندید. آیا معیار آن است که اگر شرطی مخالف قرآن بود باطل است، یا شرطی موافق با قرآن نبود باطل است؟ مستحضری که در نصوص علاجیه اونجا نظر نهایی این بود، مستفاد از روایات هم این است که موافقت قرآن شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است. من که بسیار از احکام در قرآن نیامده، خدای سبحان به پیامبر فرمود احکام این است، به اهل بیت ابلاغ بکنید احکام این است. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. شما ببینید این هزار حکم واجب که برای نماز است که شهید الفیه نوشت، 3000 حکم نماز که مستحب است که این نفلیه نوشت، این 4000 مسئله نماز چندش تو قرآنه و هاکذا احکام دیگر دیگر. این دو کتابی که مرحوم شهید نوشته که الفیه که نفلیه چندش تو قرآنه، در سایر ابواب هم همینطوره. مرجع معیار در نصوص علاجیه موافقت قرآن نیست که موافقت قرآن شرط باشد، مخالفت قرآن مانع است. اونجا در اصول تثبیت شد. مرحوم شیخ با همون تفکر اصولی، با همون دستمایه و دلمایه آمدن در مسئله شروط، همینجا هم همین فتوا رو میدن. اینجاست که مرحوم سید کاملا مواظب است و مراقب است و نقد عالمانه دارد. و اون فرمایش اینه که مرحوم شیخ فرمود که معیار صحت موافقت قرآن نیست، بلکه معیار بطلان مخالفت قرآن است. مرحوم اسمم کاظم میگه که شما که گفتید منظور از قرآن یعنی شهر، این چه حرفی میزنید؟ تفتون نمیبینید؟ این حرف در اصول درسته، برای اینکه اونجا که فرمودید معیار مخالفت کتاب مخالفت قرآن مانع است، نه موافقت قرآن شرط، برای اینکه از مستفاد از روایت بیش از این نبود، خود روایات رو میخوام بسنجیم. اما اینجا که وقتی فرمودید منظور از کتاب شرع است، مجموعه قرآن و سنت است، و معیار و مقصود از اینکه مخالف کتاب باشد یعنی مخالف شرع باشد، خب اگر چیزی موافق شرع نبود باطل دیگه. حواستون اونجا نباشه. اونجا اگر گفتید معیار بطلان مخالفت است، حق با شما بود، ما هم اونجا همین حرف زدیم. اما اینجا وقتی که شما گفتید مقصود از کتاب شرع است، دیگه جای به این حرف نه نیست. شما بگید موافقت شرع لازم نیست ولی مخالفت شرع حرام است، خب موافقت شرع واجبه دیگه. این بحث اصلا وجهی ندارد که شما چه چیزی رو شما دارید که موافق شرع نباشد، یا با عمومات و اطلاقات موافق است یا با اصول عملیه. بله اون معاصی مخالف شرع است و خارج به دلیل. غیر از معاصی اگر چیزی شما شک کردید، یا مشمول عمومات کتاب و سنت است، یا مشمول اطلاقات عموم و سنت است، یا مشمول اصل عملی. نه دیگه، اینجا سخن از تعارض روایات نیست که، نصوص علاجی نیست که. الان زید و عمرو شرطی کردن، ما این شرط رو عرضه میکنیم بر کتاب و سنت، محضور ندارد که. اون نصوص علاجیه است که اگر اونجا ما بخواهیم عرضه کنیم بر روایات، اونجا محظور پیش میاد مگر یه سنت قطعی داشته باشیم که اونجا سنت قطعی همتای قرآن کریم است. اگر ما یه سنت قطعی داریم بعد دو طایفه از اخبار واحد داریم، این خبرهای واحد یکیشون مطابق با سنت قطعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یکی مخالفه. اینجا سنت قطعی کار قرآن رو بکنه، اون در نصوص علاجیه درست است، اما در مقام ما که دو نفر، یکی خریداری که فروشنده یا شرطهای ابتدایی اینا تعهد کردن، ما نمیدونیم این شرط مشروع است یا مشروع نیست، خب این رو به شریعت میسنجیم. چه چیزی اینجا دیگه جا برای نیست که آیا موافقت شریعت شرط است یا مخالفت شریعت مانعه. اینجا نظیر قرآن نیست که شما بگید خیلی از احکام تو قرآن نیست، تو روایات است. ما حکمی نداریم که تو شریعت نباشد. این حکم یا مشمول عمومات حرمت و صحت است، یا اطلاقات حرمت و صحت است، یا اصول عملیه و احتیاط. ما حکمی خب حالا با این وضع روشن میشه به اینکه این مرحوم سید اصفهان لانی با دست پر به میدان آمده. نمیشه گفت به اینکه ایشون فرمود معیار قرآن است همچنین رد بخوریم. ما اول که نگاه کردیم دیدیم که به مرحوم سید هم چیزی اسناد داده شد، گفتیم خب چیزی مرحوم سید معیار را خصوص قرآن میدونند. وقتی مراجعه شد و میشه حرفش خیلی دقیقه. خب علی حالین، روایاتی که برخی از عزیزان تبرکم میخوانیم 5-6 عنوان را مطرح کرده است. آیا عنوان یعنی معیار مخالفت قرآن است یا موافقت قرآن است یا ما سوا کتاب الله است یا ما لیس فی کتاب الله است یا تحریم حلال و تحلیل حرام است؟ کدام یک از این عنوان است؟ این دو قولی که نقل شده که منظور از کتاب خصوص قرآن باشد، این قول که منظور قرآن کتاب خصوص قرآن باشد، این پذیرفته شده نیست. چرا؟ برای که ما یه تناسب حکم موضوع داریم که به این لفظ ظهور میده. وقتی شارع مقدس در صدد این است که بعضی که فرمود اثرت ادل قرآنن، بعد اینکه برای ما مسلم شد که بسیاری از احکام شریعت و روایات اهل بیت علیهم السلام است و اندک از اونها در قرآن کریم است، اگر معیار مخالفت و صحت و بطلان شرع این باشه که چیزی که مخالف قرآن نباشه، خب این همه محرمات یا واجباتی که در شریعت بیان شده، شما اگر بخواید اینا رو زیر رو بکنید هیچ کدوم مخالف قرآن نیست، که چون در قرآن تعرض نشده. که در قرآن کجا تعرض شده که فلون کار حرام است، فلون کار حلال است، فلون کار واجب است، فلون کار؟ در بخشی از احکام آمده، بله. وقت لازمش اینه که کل این احکام رو شما بتوانید با شرط عوض بکنید، برای که مخالف قرآن نیست. این تناسب حکم و موضوع ظهور میدهد که منظور از این کتاب همون درگه شیخ و ظاهر و فقه رضوان الله علیه فرمودن شریعت است، یعنی مخالف دین نباشه. نه، منظور عنوان مشیر دیگه. وقتی میفهمید که شما به قرآن عمل بکنید، یعنی با اینکه فرمود قرآن، اگر شما بگید به قرآن عمل کنید معاذ الله، معنیش این مشهد هست بنا کتاب الله، خب با حدیث ثقلین عمل نکردی، یعنی آمدی گفتی قرآن منهای قرآن. چرا؟ برای اینکه این حدیث متواتر میگوید که اهل بیت قرآن لن یفترقا، لن یفترقا یعنی لن یفترقا، و شما این رو گذاشتید که نه، گفتید حسبنا کتاب الله، یعنی قرآن منهای قرآن. اگر قرآن از اهل بیت جدا نیست که نیست، و الان شما جدا کردید که کردید، پس این قرآن نیست. این تناسب و موضوع به لفظ ظهور میدهد که منظور از کتاب مجموع قرآن و سنت اهل بیت است. بعد از اینکه کشتهار شمس فی رائعت النهار و رابعت النهار آمده، دیگه گفتن لازم نیست که. این تناسب حکم موضوع نشون میداد که منظور از کتاب یعنی شریعت. فرمود چیزی که مخالف قرآن است ما نگفتیم، این به دیوار بزنید. خب این همه روایت هزارها حکم برخلاف قرآن نیست، این به دیوار بزنیم، معلومه که منظور از قرآن شریعت دیگه. اون در مسئله تعارض خود خبره این است، اینجا شرطی است که طرفین کردن. زید و عمرو یه تعهدی کردن، ما نمیدونیم درست است یا نیست، بعد بر قرآن بسنجیم یک، بر روایات بسنجیم دو، حد و معیار. اما تو خود روایاتی که زرار و ابو بصیر و محمد مسلم و اینها از اهل بیت نقل کردن علیهم السلام، خود این روایات با هم متعارض بود چه کنیم؟ اونجا فرمود به قرآن بسنجیم. در اونجا مگه سنت قطعی داشتیم کار قرآن رو میکنه؟ بنابراین یه وقتی خود روایات متعارضند، بله چه خود اونا فرمودن به قرآن عرضه کنیم. قرآن تعارضی ندارن چون لوکان به اند غیر الله لوجد و فی اختلاف کسی را. اما روایات که متعارضن راه حلش عرضه بر قرآن کریم دیگه. اما زید و عمرو یه تعهدی کردن، ما این رو باید بشن این برف صاحب شریعت و اون قرآن سو استد. بنابراین تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که منظور شریعت باشد. و اشکال دوم مرحوم سید اشکال عالمان و محققان است که خب وقتی منظور از کتاب شریعت شد، شما چرا به فکر همون نصوص الهیه هستید که آیا معیار موافقت کتاب است یا عدم مخالفت؟ منظور از کتاب یعنی دین. اینجا مخالف قرآن دین باشه باطل است، موافق دین نباشه باطل است. همین دیگه. چیزی میشه که موافق دین نباشه و صحیح باشه؟ دین همه رو گفته دیگه، یا به اومات و اطلاقات لفظی گفته که اماره است، یا به اصول عملیه گفته دیگه، یا اگر مشکل بود با قرآن گفته دیگه. چیزی که مخالفه منتها کمبودی که هست این است که همون اصولی که کمبود دارد با همون اصول کمبودی وارد این گونه صحنه ها می شود. و اون مسئله عقل است. عقل یکی از ادله است. شما براءت را با عقل ثابت می کنید، اشتغال را با عقل ثابت می کنید. چرا اشتغال یقینی براءت یقینی می خواهد؟ براءت یقینی می خواهد چون عقل میگه. چرا عقاب بلا بیان قبیحه؟ چون عقل میگه. این عقل رو در بسیاری از موارد شما تو متن دین دارید، خب نامش هم ببرید. وقتی نامش رو بردید، حوزه به فکر بحث‌های عقلانی هم میفته. شما میگید منظور از کتاب قرآن است که معلوم شد این تنهایی درست نبود. قرآن و سنت است. خود سنت بسیار از اینها بخش پایگاهش عقله. شما اصول نگاه کنید، در مسئله براءت حرف اول رو عقل میزند، قبح عقاب بلا بیان، البته رو فی مالای اولون بخشی از اینهای حرفهای تأسیسی. در مسئله اشتغال که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، این حرف اول رو عقل میزنه دیگه. چرا در صورت شک در مکلف و بیباد احتیاط بکنید؟ چون عقل میگوید وقتی ذمه یقینا مشغول شد براءت یقینی میخواد. چرا با شک در تکلیف براءت است؟ چون قبح عقاب بلا بیان است. اول تا آخر جلد اول اصول شما یه ذره دلیل قرآنی و روایی ندارید، همش با عقل داره اداره میشه. بنای عقلا اینه، در معرض دید شارع بود، شارع ساکت شد، سکوتش امضاست و حجت است. این پنج شش تا همه حرف عقل دیگه. شما تبرک کنید اول تا آخر جلد دوم همینطور مسئله استصحاب و بعض روایات، اول تا آخر جلد اول کفایه رو ورق بزنید، نه یه آیه درش هست نه یه روایتی، فقط عقل داره دور اداره میکنه. مهمترین دلیل وجوب امر چیه؟ اور مولا اگر به عبد گفت اینجوری میفهمه، حسن عقاب داره، حسن مذمت داره، کذا با کذا داره، همین امر و محاوره لدر شر بود، شارع هم همینجور کار کرد به حجت. چرا امر مفید فوریت نیست؟ برای اینکه او صرف طبیعت طلب میکنه. چرا مفید تکرار نیست؟ برای اینکه صرف الوجود مصداق است. اینا حرفای قرآن و روایات نیست، اینا حرفای عقله. و عقل چراغی است که همونطوری که صاحب شریعت خبر زرار را سراج قرار داد، این عقل را هم سراج قرار داد. منتها حالا ما این چراغ را نمیبینیم با اینکه در دست ماست. ما با این چراغ داریم حرکت میکنیم، با همین چراغ داریم اصول رو اداره کنیم. ولی وقتی میخوام در فقه ازش بهره برداری کنیم، فقط میگیم روایات و آیات. خب بگید عقل، برای اینکه اونجا که دستماهیتون عقل بود. به هر تقدیر، حالا ما پس تتحصل که معیار شریعت است، یک. و کلمه شرط در قرآن یک جا به کار رفت، اونم به صورت جمع، عنوان اشراط یعنی علامت، معنی تعهد امثال ذالک نیست، این دو. و کلمه شرط در روایات به دو معنا به کار رفت، یکی معنای حکم الله هست که شرط الله اوثق یا قبل شرط کن، یکی معنی تعهد است که المؤمنون عند شروطهم انسه. روایات 5-6 طایفه است که عناوینش اشاره شد. معیار هم شریعت است، نه خصوص قرآن. این دو. و اگر چیزی موافق با شریعت نبود باطل است. دیگه اینجا نظیر نصوص علاجیه نیست که بگید موافقت شرط نیست، مخالفت مانع است. نه خیر، موافقت شرط است، چون منظور شریعت دیگه. خب حالا تبرکن این چون روایات شو مرحوم شیخ فرمودن متواتر است، ما همه اونها رو نمیتونیم بخونیم، بعضی از اینها رو قرائت میکنیم و بقیه البته خودتون مراجعه فرمایید. وسائل جلد 18 صفحه 16 باب 6 از ابواب خیار، این روایات است، توش صحیحه هست، موثقه هست، حسنه هست. روایت اول که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا نقل کرده است، از عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له، یعنی نافذ نیست، این جواز وضعی است. ولا یجوز علی الذی اشترط علی، بر او هم جایز نیست تکلیفا که انجام بدهد. نه این وضعا عهده‌دار چیزی است، مالک چیزی می شود، نه اون مشروطون علی شرعا مجاز است که انجام بدهد. ول مسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله. خب در همین روایت صدرش عنوان مخالفت را مطرح کرد، ذهنش عنوان موافقت را. روایت دوم دارد که المسلمونه، اینم از مرحوم کلینی است، المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا يجوز. روایت سوم که باز مرحوم کلینی از ابن سنان نقل کرده است، گفت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان الشرط فی الاماء لا تباع ولا توهب، قال يجوز ذلك غير الميراث فانها تو رسول ان كل شرط خالف كتاب الكتاب باطلون. روایت چهارم باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه از حلبی نقل کرده است، این است که فی رجلین اشترکا فی مال و ربها فیه ربحا و کان المال دینا علیهما فقال احدهما لصاحبه اعتنی رأس المال و ربح لک و ما تواف علیک فقال لا بأس به اشترط علی و این کان شرطا یخالف کتاب الله فهو رد الی کتاب الله عز و جل، یعنی مردود. روایت پنجم این باب دارد که من شرط لامرأته شرطا فلوف فلیف لها به فان المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل احل حلالا. این 5 روایت در باب 6 از ابواب خیار است، تو باب مهور هست، ابواب دیگه فراوان است که اینها رو ملاحظه فرمایید. بنابراین معیار مقصود از کتاب شریعت است و شریعت گاهی با قرآن ثابت می شود، گاهی با روایات، گاهی با عقل. اونجا که با دلیل عقل ثابت شده است و حجت شرعی است، اگر چیزی مخالف او باشد این شرط نافذی است. اگر ما در اصول برانیم که منبع معرفتی نه منبع هویتی، منبع هویت احکام فقط ذات اقدس اله است ولا غیر، منبع معرفت یعنی چراغ تشخیص حکم خدا، گاهی آیه است، گاهی روایت است، گاهی برهان عقل، اگر به احد انهای ثلاثه ثابت شده است که شریعت چیست، مخالفت با این باعث بطلان است، موافقت با این باعث صحت است و مانند آن. حالا تتمه ان شاء الله به خواست خدا در روز شنبه مطرح میشه. امروز روز چهارشنبه است، تبرکاً این مطلب روایی و اخلاقی هم یادمون نرود. در نوبت قبل گویا این مسئله اشاره شد به اینکه دستگاه هستی ما را ذات اقدس اله طوری آفرید که ما کمبودی نداریم. چرا؟ برای اینکه اونچه که احتیاج داریم یا داریم یا به ما میگوید که از کی بگیر، از ما هیچ کمبودی نداریم. خیلی از چیزها را داریم که بدیهیات هست، فطریات هست، اینا داریم. خیلی از چیزها را نداریم، همین داد میزند، فریاد میزند که برو از قرآن عزت بگیر. همین این عقل میگوید، همین قلب میگوید که برو از معصوم بگیر. ممکن نیست ذات اقدس اله بشر را رها کرده باشه. تو روایات جلد 15 وسائل که در پایانش مسئله جهاد نفس است، این روایات، همه این روایات نوره، کلام هم نور، این روایات نورانی رو برای خودتون، برای دوستانتون، برای شاگردانتون، برای محافل اخلاقیتون یه بار مرور کنید. حقیقتا نور است، منتها یه وقت هستی کسی این روایات رو در حد موعظه نگاه میکند، یه وقتی در حد یک محقق و مجتهد نگاه میکند. با این منظر شما این روایات رو نگاه کنید، ببینید که ساختار انسان رو این روایات چیور معرفی میکنه. از این روایات نورانی که در باب جهاد نفس هست ثابت میشود که در ساختار انسان یه طبیب هست، یه قاضی هست، یه امیر هست، یه معلم و مؤدب هست، یه جنگ داخلی هم هست. این جهاد اکبر، جهاد اکبر که تو همین روایت در چند جا دارد که شما از جهاد اصغر برگشتید به جهاد اکبر بروید، یا اون وصیت نورانی که وجود داره که پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه و آله، یا علی علیکه به صلات الله، علیکه به صلات الله، علیکه به صلات الله، سه بار این حضرت تکرار کنه و حضرت فرمود علی نماز شب فراموشت نشه. خب تو این روایات ببینید تنها یه وقت است که میگن روایت است که فلون معصیت نکنید، فلون گناه ها نکنید، فلون باطل ها نکنید عذاب میبینید، فلون کار خیر انجام بدید بهشت میرید. این یه سلسله روایات است، یه سلسله روایات است که ساختار ما رو مشخص میکنه که در درون ما خدا چی آفریده. آیات قرآن هم همینطوره. در بخش از آیات قرآن، چون روایات هم برابر به همین آیات قرآن تنظیم میشه، در بخش از آیات قرآن داره که فلان کار حرام است، فلان کار حلال است، فلان کار واجب است، فلان کار جهنم دارد، فلان کار بهشت دارد. اینجا در بعضی از آیات ساختار ما را مشخص میکند که در درون ما کی هست و چی هست. این و نفس به ما صواها فالهمها فجورها و تقواها با خیلی از آیات فرق میکند. این داره ساختار ما را بگرد که ما دارای نفس ملهمه هستیم. در درون ما آیه سوره نور با خیلی از آیات فرق میکنه. فطرت الله الذی فطر الناس علیها. تو روایات دارد که این وضع درونی خود را اینو طبیب قرار بده. این آقا متخصص پزشکیه. این میدونی چی مرضه چی مرض نیست. برو به سراغ این طبیب. اگر در سوره احزاب دارد که فیت مع الذی فی قلبه مرض، این حل میکند. اگر در سوره مائده دارد که فتر الذین یسارعون فی قلوبهم، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، این طبیب حل میکند. اگر در سوره بقره دارد فی قلوبهم مرض فزاد، این طبیب درونی حل میکند. برو به سراغ این مذهب، برو به این محکمه. این با خیلی از روایات فرق میکند. در بخش دیگری از طایفه روایت هم باب جهان دارد که فرمود فرمانده قوا را عقل قرار بده. این ازش برمیاد. مگر شما نظامی ندارید، انتظامی ندارید، جنگ ندارید، حمله ندارید، دفاع ندارید، بذارید فرمانده کل قواتون عقل باشه. این با خیلی از روایات فرق میکنه. این روایت کلیدیه. خب این رفع ما لا یعلمون با خیلی از روایات فرق میکند. این منشأ خیلی از حرفها دقیقه. لا تنقض همینطوره. بعضی از روایات داره، بعضی روایات از فقط یه حکم شرعی ازش در میاد، اما بعضی از روایات حکم اصولی ازش در میاد، یه قاعده فقهی ازش در میاد. این علل ید ما اخذت یا المؤمنون شروطه هم که با روایت دیگه یکسان نیست. فلان روایت دارد که فلان کار نکن معصیت است، یا فلان کار اگه کردی ثواب دارد. خب این یک تک حکم ازش برمیاد، اما المؤمنون شروطه هم قاعده ازش استفاده میشه. این روایات داره که شما طبیب دارید، قاضی دارید، امیر دارید، معلم دارید، قاضی دارید. در بحث‌های قبل را نمیدم این محو بود یا محو دیگه مطرح شد. همون لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. من به شما چیزی دادم که شما سرزنش میکنید. این قاضی است، این رشوه نده، خفه نکن. این نفس لوامه مأمور منه، قاضی است. این شما رو ملامت میکنه، حکم علیه شما صادر میکنه، میگه چرا این کار کردی؟ خوابتون نه این بره. ولی وقتی او را رشوه دادی، قانع کردی، دو بار، سه بار، چهار بار، اون خفه میشه. من به شما قاضی دادم، کرسی قضا دادم، دستگاه قضا دادم. خب اگر یک کسی آدم منصف و عادلی باشه، یک اشتباهی کرده، شب خوابش نه این بره، این فرد من رو جبران میکنه. چرا خوابش نه این بره؟ قرص خواب هم بخوره خوابش نمیبره. چرا؟ برای اینکه این قاضی مرتب در رو فریاد میزنه، ملامت مونه، چرا کردی، چرا کردی، چرا کردی، چرا کردی. این تعبیر میکنم به وجدان هم سر داره. لا اقسم بیوم القیامه لا اقسم به نفس اللوامه. معاذ الله اگر کسی با این کرسی قضا و دستگاه داوری بازی کنه، رشا و ارتشا مطرح کنه، مطرح کنه، اول او رو خاموش میکنه، خفه میکنه، بعد همین قاضی را وادار میکنه که علیه فطرت او فتوا بده، که اگر یه وقتی دستش به کار خیر باز شد، میگه چرا این کار کردی، به فکر ورثت باش. همین ملامت میکنه. دیدید با 180 درجه فرق کرد. همین نفسی که انسان را در برابر زشتی ملامت میکنه، حالا به جایی میرسه که در برابر فضیلت ملامت میکنه که چرا این کار خیری کردی، چرا صدقه را دادی، به فکر ورثت باش. این کی ملامت میکنه؟ همین قاضی رشوه بگیره دیگه. اینه که مرتب به ما بگن مراقب باش، مراقب باش. مراقب دست و پا و چشم و گوش بودن، خب وظیفه عمومی است و کار ساده است، خیلی دشوار، خیلی دشوار نیست. اما کرسی فرماندهی کل قوا، کرسی دستگاه قضایی کل قوا، کرسی تعلیم کل قوا، همه اینها رو ذات اقدس اله آفری. اما شما کمبود نداری. حالا معلوم میشه که ما باید جون بکنیم، جون بکنیم، جون بکنیم، دوران بیماری رو سفری کنیم، دوران احتضار رو سفری کنیم، عقبه کعود برزخ سفری کنیم، عقبه کعود ساحره یوم القیام 50,000 سال رو تری کنیم، تا کم کم با جون کندن ها اونی که با همیشه با ما بود به ما بگوین حالا دیدی ان یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیه. خدا که اونجا نیست معاذالله که ما این همه راه رو بریم تا او رو ببینیم. که اینی که اقرب و الینا من حبل الورید ارتحال نمیدیم، حالا ببینیم. اگر معاذ باشه، اگر رو قله بعد ساحره قیامت باشه، بله ما باید بمیریم، برزخ طی کنیم و 50,000 سال طی کنیم و تطایر کتب و مواقف و علم مثال میزان و محاکمه همه اینا طی کنیم تا برسیم به لقاء الله. این معنای یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیه. خب این با اقرب و الیکم من حبل الورید جور در نمیاد، و معکم اینما کنتم جور در نمیاد. این با ما بود که ما همیشه با همیشه در خدمتش بودیم، که چطور نمیدیدیم، چطور احترامش حفظ نمیکردیم، چطور در حضورش این همه کارا رو میکردیم. این جور بود همین. خب پس بنابراین این تمام کوشش و تلاش اینه که مواظب خود باشید. تو سوره مبارکه مائده پشت سر یا ایها الذین آمنوا علیکم تکون نخر سر جاد باش، یا ایها الذین آمنوا علیکم یعنی علیکم، این اسم فعل دیگه یعنی الزمو، همینجا باشید، تکون نخر سر جاتون باشید، هر مباحثه، هر درس، هر بحث میکنی جات همینجا باش، اینجا رو ول نکن. منتها ما اونجا رو ول کردیم، رفتیم در فقه و اصول و فلسفه و تفسیر، رفتیم بیرون، اینجا رو ول کردیم، فقط همینجا باش، هر چی میخوای بخونی بخون، بیرون رفتی گم میشی. ما اینجا رو ول کردیم رفتیم بیرون، حالا انباری از معلومات و مفهومات تو دست ماست، مشکلمون حل نمیکن. اگر معنای یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه معاذ الله این بود که اینجا خبری نیست، اینجا خدا نیست، معاذ، باید این همه راه ها رو طی بکنی تا در یوم القیامه به لقاء الله برسی. خب یه راه دیگه بود، اما وقتی هو معکم اینما کنتم هست، نحن اقرب الیه من حبل الورید هست، نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون هست، انی قریب اجیب دعوت الداع هست، پس با ما هست. ما چون این کرسی ها رو رها کردیم، از خودمون بیرون رفتیم. خودمون بیرون رفتیم یعنی چی؟ یعنی یک رهزنی آمد، گوش ما رو گرفت، ما رو بنداخت بیرون، آمد به جای ما نشست و تصمیم گرفت، ما اصلا خبری نداریم. اون خطبه نورانی، خطبه هفتم نهج البلاغه که فرمود شیطان میاد باز فی صدورهم و دب و درجه، اول راه پیدا میکنه، بعد آشیانه درست میکنه، بعد بیزه گذاری و تخم گذاری میکنه، بعد دب و درجه داره، اومد صاحب خدا رو بیرون میکنه، فنظره به اعیانهم و نطقه به السنتهم، برابر اون قرب فرائض که بالاتر از قرب نوافل است این در میاد. همونطوری که تو قرب نوافل خدای سبحانه فرمود کنتو سمعه و بصره، در باره قرب فرائض برخی ها گفتن لازمش اینه که انسان بشه وجه الله، این خطبه نورانی از تعبیر خطبه هفتم اونجا دارد که این شخص نظره به اعیانهم نطقه به السنتهم. در همون پایان فرماش از تعبیر که در خطبه حمام فرمود نفس شیطان و فیلسانی که ارزانه که همینه، ما رو بیرون کرده، در درون ما نشسته، تصمیم گرفته، ما فقط باید اجرا بکنیم و نمیفهمیم. این که میگید بعضی همه که من نمیتونم این کارو نکنم همینه که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.